تکرار نبود، مثلا لاله با خالی بود، نمیدونم شدم به سرکوتن بود، اما تورنا با دسرکوتن اومده. مده هنوز لحظی تورنا و دسرکوتن نیومدن مازندران، لاله با چون تا بومیه بود مثلا دوتر بوده، این جتهات رو با لاله با میدونن، یا تو عروسی ها لاله با نقشی با میکرد. مثلا جلوداری رو من که یادمه کشتی میگرفتن که مثلا جوان ها تو عروسی ها یا کشتی های مثلا مختلف میگاشتن دوستون که در اینا جلوداری رو موقعی که کشتیگیرها با هم ترشاق میدادن جلوداری رو میگرفتن. حالا یکی زمین میداد عروسی ها رو میدادن یا تماحال رو میدادن شادبر میگردن
شادمانه.
آره به این شکل بوده.
خواهش میکنم. یه باوری بود جناب مجدی که چطور میتونه این قطعات چوپانی اینطور مرتب منظم باشه که در مازندران نظیرش در جاهای دیگه کشور نیست. میبینیم رپورتفارهای لعلوایی در مازندران هم با تعداد بیشتر هست و هم که میزانم و دلیلش تقریبا حدود 14 تا قطعه روایت اصلی زندیات طیبی هست که البته خود آقای استاد ارسلان طیبی هم میتونن در صحبتهای من تکمیل بفرمایند یا اگه اشتباه بود اصلاح کنن. ببینیم که این رپورتوار اصلی چوپانی در گذشته توسط نوازنده ها به صورت نامرتب بوده، میزان ها مرتب نه. زندیات طیبی پدر بزرگوار ارسلان طیبی، ایشون ذهن سیالی داشت، اون زمان رادیو هم گوش میداد، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب. ایشون به خاطر اینکه گوشش تربیت شده بود به موسیقی که از رادیو گوش میداد و دانشی هم که به سبب همراهی با زندیات محسن پور و همراهانش داشت، ایشون اومد این رپورتوارها رو مرتب کرد، هم در میزانها، تعداد میزانها، وصل جملات به هم دیگه و در نامگذاری هم که زندیات محسن پور و همینطور پژوهشگر عزیزمون جناب آقای درویشی زحمت کشیدن و در حال مشاوره خوبی دادن. جناب استاد طیبی، من عرایزم اگر اشتباه بود شما اصلاح بفرمایید.
خواهش میکنم. رپورتار لالاگا 14 تا نیست مثلا بله تو اون نوار 64 کتا تنگی داد، کتولی داد، امیلی داد، خاله داد، نجمه رو داد، اینا بود رپورتار لالاگا نیستن، اینا از یه آوازی آوازی مدن دارن. رپورتار های لالاگا به ترتیب میگم داری حال که نام نداشت، فقط داری حال، فقط چی اسمی نداشت. موقع ضبط این کاسه توسط استاد احمد مسلمپور نامگذاری شد به نام داری حال، بقیه همه نام داشتن. داری حال، مشه حال، دنباله مشه حال، گلر بردن، کرچال، عبادخانی، غلیبی حال، کمرسری، کوکداری، نه تا یکی هم که اتتنگی ساخت به نام کوکداری که همون کبک دری بله شد ده تا من ده تا رپورتار سازه که للاوا داریم.
جناب استاد طیبی، از عباسخونی نام بردین، آیه کاشناس متهم آیه مجدی هم با شما در این خصوص عرضی دارن. عباسخونی اگر بخوایم ارتباطی با برای ساز با زندگی مازندران داشته باشین، این قطعه عباسخونی در چه جایگاهی قرار داره، چه نقشی داره؟
عباسخونی که خب از تهذیبی که در وقت حضرت عباس میگرفتن اون زمان قدیم روستاها زیاد تذیه میگرفتن، مثلا تذیه حضرت عباس. خب این للکی هم بعد توی این مراسم ها شرکت داشتن، شرکت میکردن، این مثلا آوازها و این ملودی ها رو گوش میکردن، تو گوششون میموند، بعد چی میرفتن با للواشون دمدمی میکردن، میدادن یواش یواش یه تورایی شکل گرفت. استاد طیبی میگفت من این قطعه رو از فردی به نام متیش که لالوای خوبی میداد که میگفت که من وقتی میدیدم یه جوانک بودم، برای اولین بار پیشش لالوا زدم، این انگوشی گذاشت رو به طلا جلوی دهنش، تعجب کرد، گفت من تا حالا لاله نوازی مثل تو ندیدم، تو چقدر خوب للبان میزنی. آره میگفت از این شنیدم منتخب میگفت که ناقص بود همه این قطعات رو که ناقص میزنن شکل داد همه رو به طلا اضافه کرد و تکنیک داشت این کاری کرد داد و کامل کرده این عباس رو همی تو تحضیه ها بگرفتن یه داد به این شکل به وجود اومد دیگه.
ببینید من از یکی از شاگردان زنده یا طیبی یه نقل قولی بود که ایشون میگفتن این عباس خونی در گذشته سیاوش خانی بوده. آیا مطلب درسته؟
آره بله این در عصر سیاوش خانی بوده. بله سیاوش خانی بوده و بعدن به دلائلی به خاطر این که این قطعه حفظ بشه اینو به طلا کردنش عباس خانی نام بوده کرد.
استاد من یک سوالی داشتم چون بحث سرنا زمانی که من به اصطلاح مجموع قطعات سرنای مازندران رو با گیلان مقایسه میکردم شباهت های انکارناپذیری وجود داره خب در لحن اینا آیا از نواحی دیگر هم میشه بگیم اولا که سرنا از کی به نظر شما بیشتر باب شده در مازندران به اضافه این که آیا از کدام نواحی و کدام سرنا نوازان بیشتر نقش داشته؟
من که از همون بچه کوچیک بودم 6-7 ساله بودم این سرنا رو دیدم اولین بار همون روستامون عروسی میشد همین آقا جان فیروزاده رو با همراهانش استاد علی داده رو میدیدم
بله.
اونجا دیدم بچه که میمدن اونجا عروسی ها میدنن دیگه یه توی سن من یه سرنا رو دیدم بکنم یاد خدمت داره سرنا در مازندران
بله بله
تورنای مازندران تنها این تورنا رو اکثر استان‌ها داره گیلان داره خراسان داره میدونم کردستان داره لرستان داره همه جا داره
دقیقا.
اما تورنای مازندران تنها تورنایی که رکوردار داره
احسن
جایی دیگه رکوردار داره مثلا گیلان همون ترانه ها رو میزنن یا همون چیز لورستان چیزه همون چیزه که میخونن میدنن اما سرنای مازندران رپورت ها داره همه شونن بی کلام
بله
بله اینجوریه سرنای مازندران تنها سرنایی که در ایران به نظر من رپورت ها داره.
بله درست میفرمونید این در اول برنامه هم بخشی از رپورتوارا پیشنوازی یا پیشنمازی بود بله. که
پخش شد پیشنوازی میگن پیشنمازی میگن بعد یک چوبه تنتمونی یک چوبه داره این که همه چی به ترتیب هنو مثل ردیف مثل ردیف آواز ما اینا هم چی ردیف هن نمیتونی اینا رو پس پیش بدن همه هم وصلی دارن
حوزن چند قطعه میشه؟
بکن در یادت های میشه
بله به ترتیب از پیشنوازی بعد یک چوبه دو چوبه سه چوبه
نه یک چوبه ترتمونی وصلی شه بعد میشه چی ده چوبه بعد میشه سه چوبه چهار چوبه لیلا بعد ازم بدون شما
ریزواریز روانی
نه روانی آخره دیگه
آها شلشون هم کس
بعد میگه که جروداری و آروسیار و شرشور و روانی
که در واقع عروس روانه خانه بخت میشه و شادمان هاست دیگه
اونجا. آه روانی های دیگه یه چیز همون سماه های میشه دام دام دارا دارا دام
یعنی مجموعه سمال ها رو میگین روانی درسته؟
آره میگه روانی یعنی روان میشه شاد میشه ملودی شاد میشه
بله خب در حال سرنا بخوایم اگه قطمت دقیقش رو بخوایم اولش که خب تدریجیه این ساز حرکت کردن از یک منطقه به منطقه دیگه بعدش هم فرض میکنیم اون ساز با همون شکل شمایل با همون فواصل از جای دیگه اومده باشه مازندران خب اینجا موسیقی ویژگی موسیقیاییش فرق میکنه
دیگه بله مثلا اینه که در واقع یک محوری از لحاظ جغرافیایی فرهنگی باید داشته باشه
خیلی خیلی موضوع نکته های اهمیت این که در مازندران از غرب به شرق بخوام نگاه کنیم
بله.
در حد فاصل دو طرف رودخانه چالوس به خاطر مهاجرت اقوام کرد. این وسط یه رپورت فارهایی هستش که سرناش با منطقه جلگهی متفاوته، هم از لحاظ به اصطلاح مایگی، هم از لحاظ فواصل.
چه مایگی؟ تقریبا
ببینید مال نوایی دیگه، مثلا ما افشاری در رپورت فارهایی که زندیاز شارخ کرمانی می نواختن وجود داره، در صورتی که در رپورت فارهایی که الان آیه استاد افسران طیبی به ترتیب ردیف و این نغمات اشاره کردن همچه مایگی
وجود نداره. خب استاد طیبی، ما کمتر از دو دقیقه زمان داریم، اگر که ممکن است در نکات من حقیر مسئله مخفول باقی مونده باشه به عنوان فصل پایانی فرمایش شما بشنویم و در حقیقت بعدش دیگه با شما و همه دوستان عزیز شنونده باید خداحافظی بکنیم.
من در چه موردی باید بگم بباشید؟
اگر احیارا نکته ای مد نظرتون هست، چه در زمینه حفظ
اینه که لالابا در مازندران خیلی خوب رشد کرده.
بله خدا رو شکر،
خدا رو شکر طیبی به طور زدن اومد بیرون، لالابا خیلی رشد کرده، جوان ها خیلی دنبال این ساد اومدن، استاد طیبی شاگردان خیلی خوب زیادی تربیت کرده، از جمله آقای گیفتالار، آقای استاد حمید طالبی، آقای سلیمان اسدی، آقای الکبر دمانی، اینا همه لالچی های خوب مازندران ما هستن.
زنده باش.
بابا با انشالله که سایه همشون مستدام باشه. نفس شما هم گرم باشه استاد طیبی. بسیار بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون همراه بودید. آرزوی توفیق و سعادت و سلامت بیش از پیش برای شما دارم.
ممنون همچنین برای شما. خیلی ممنون.
ارادتمندم. شب شما بخیر باشه. خب استاد یفسالار عزیز و استاد مجدی بزرگوار، سر جمع ما یک دقیقه زمان داریم برای هر کدوم از دوستان اگر که فصل پایانی هستش در خدمت هم.
در واقع بخش مختصری رو از موسیقی مازندران، چون آوازهای متعدد خیلی مفصله، در مورد ساسام یک بخشی از چون نت به دوتار رسیدیم.
بله
دوتار زندیاز صفی الدین بود که من در اوایل برنامه عرض کردم که این بزرگوار مثل دستمزد یک نفر که در شالیکاری کمک میکرد در کنارش بود بهش.
حالا ما تو عاشقان داریم اینو دیگه، عاشقان آذربایجان هم موقعی که مثلا میرن سر کشت محصول برای مثلا فرض کن حتی زنبوردادی میرن اجرا میکنن.
ما قطعا یک برنامه رو باز هم با موسیقی مازندران این بار با محوریت دوتار در حقیقت قرار خواهیم داد.
شرق مازندران.
بله چون امشب آنچه که بیشتر راجعش صحبت کردیم لالبا و موسیقی نی بود که حالا برای دوستان عزیز با فصل های مختلف و کم هم توانستیم از هنرنمایی استاد دیفسالار استفاده بکنیم. فرهاد دهنوی تایکانده محترم برنامه من گفت که دقایقی وقت گرفتن، باز ما 3-4 دقیقه دیگه زمان داریم. استاد دیفسالار که فکر کنید نکته ای توی 3-4 دقیقه باید بیان بشه، چه در راستای حمایت، چون باید فصلی از این برنامه به حمایت از این موسیقی اختصاص داره. حالا این بدنه حمایت میتواند از حوزه آموزش تا دولت مردانی که میتوانند دست حمایتی داشته باشند مد نظر هستش. در خدمتون هستیم.
بله خواهش میکنم. خب الان همونطوری که استاد ارسلان طیبی فرمودن، شاگردای خوبی تربیت شد توسط زیا طیبی، اما رسانه هم تاثیر خیلی خوبی داشت، هم رسانه مازندران و هم رسانه ملی، باعث شد که این ساز بیشتر به گوش هموطنان مازندران در تمام نقاط رسید و باعث یکسان سازی شده. از طرفی هم یک جشنواره بومی بود در استان که به همت خود استاد عالمی، خود استاد ارسلان طیبی را افتاد و هنرجوها اومدن در فضای رقابتی با همدیگه ساز زدن و این باز شد که رشد پیدا کرد. در خانواده ها تشویق شدن، خانواده ها که بچه هاشون بفرستن سازهای محلی یاد بگیرن.
بله.
یک دغدغه الان که عرض میکنم چند سال اخیر را افتاده راجع به نامگذاری ها، در حال همونطور که آقای عالمی هم عرض کردن، اینا در گذشته اینقدر اسم نداشتن، آقای طیبی هم اشاره کردن، اینها در زمان جمع‌آوری که جناب محمد رضا درویشی عزیز ما، آقای اشرفی، جهانگیر نصیری اشرفی، خود زنده یاد محسن پور، پژوهش‌های میدانی که داشتن، خب دیدن که باید دسته‌بندی بشه از روی بعضی جاها، از روی شعر، بعضی جا به خاطر اون حالت مکانیش، مثلا جلوداری عروسی ها خودش اسم داشت، خب کشتی مقوم، این اسامی گهگاهی در دستبندی توی خود انتشار جا به جا شد. مثلا به جای شتر حال که میخواستن بنویسن نوشتن منترهال. این اشتباه در حال اینطوری آره اینا باید اصلاح بشه. و من توصیه‌ام به جوانانی که علاقمند به این ساز هستن اینه که خود به فراگیری خود نغمه بپردازن و اگر هم دانشی در موسیقی به دست آوردن بتونن این نغمات رو بهش رنگ و آبی بدن، مثل خود زنده یاد محسن پور با ترکیب و سازمندی مازندرانی اینها رو بیان قطعاتی ازش بسازن. و من از مسئولین محترم خواهش میکنم، چون واقعا خیلی از نوازنده ها منزوی واقع شدن و معیشتشون در خطره.
بله.
خب کارشون کار موسیقیایی هست.
بله.
در مخصوصا در این محدوده کرونایی که 2 سال خورده‌ای بود، خیلی از عزیزان هنرمندای ما که خیلی شایسته بودن، خب معیشتشون به مشکل برخورد کرد. زنده یاد خوشرو که بنده خودم از محضرشون استفاده کردم، ایشون بدون بیمه بود تا اواخر عمرش. عزیز دل من آیه استاد ارسلان طیبی که شب و روز داره تلاش میکنه برای این ساز، ایشون من بعید میدونم که در حال درآمد ثابتی داشته باشه و گهگاهی به مشکل میخورم. من از مسئولین عزیز تقاضا میکنم هر طوری که هست، به هر نوعی که خودشون میدونن، به حمایت این عزیزان بپردازن.
بسیار عالی، بی نهایت سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام، استاد عبدالرضا مجدی کارشناس موسیقی نوایی و پژوهشگر اقوام و استاد رضا دیوسالار نوازنده مدرس و پژوهشگر موسیقی مازندران. امید آنچه که به عنوان فصل نخست موسیقی مازندران به شما عزیزان تقدیم شد که محوریتش بر موسیقی، بهتر بگم بر ساز للوا یا همان نی چوپانی مازندران بود، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حتما ما برنامه رو با محوریت دوتار مازندران هم خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد و امید دیگران که این برنامه با همه فراز و فرودش بتونه شما رو بیش از پیش مشتاق بکنه به آنچه که به عنوان میراث عظیم گذشتگان برای ماست. سلامت و تندرست و برقرار باشید. تا فرصت شنیدار بعد شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر و به مهر باشه انشالله. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. اما در ادامه دعوتو میکنم شنونده میان برنامه گفتگوی من با من باشید.
گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، بازتاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای
مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید مشو. سابقه لطف خداست، کرم او تعالی و تقدس، که اگه همه ی عالم و آدم دستتو ول کنن و ازت بگذرن، او رهات نمی کنه و ازت نمیگذره. او بخشنده بی تقاضاست، می بخشه بدون این که تو درخواست کنی، میده بی خواهشی، عرض نیازی. در عوض آدم نه همه که عموماً ناسپاسه، ناشکره. خودم رو میگم، به خودم میگم، به منی که هزار هزار بار از خوف و خطر نجاتم داد و باز کج رفتم. منی که هزار هزار بار تو سختی و بلا دست آوردم بالا که خدایا کمکم کن، این بار، همین یه بار، همین دفعه فقط. نظری کن، دستم رو بگیر، ردم کن از این آتیش. سالم نگهم دار تو این حادثه. هزار بار گفتم، هزار بار کمکم کرد. دستمو گرفت، نذاش بشکنم، بریزم، نذاش داغونشم و حرف دهن اینو اونشم. آبرومو خرید، اعتبارم داد و بزرگم کرد. هزار هزار بار. اما من به مجرد عبور از خطر، به محض گذر از بلا، همون شدم که بودم. همون جور کردم که قبل، توبه شکستم، عهد گسستم، نافرمونی کردم. نه یه بار و دو بار، بارهای بار. گستاخی کردم، گستاخانه عمل کردم. خدا رو به من، به نماز و نیاز من، به نذر و عذر من و ما نیازی نیست. او بی نیازه، قادره، عالمه، تواناست. در عوض این منم که سراپا نیازم و خواهش، این منم که پر از خواسته و تقاضام، منم که باید مقیم اون آستان شم، نیاز ببرم و التماس کنم، بخوام، طلب کنم، باشم، بمونم، خاکشم، پاکشم، تا قابل نظر او تعالی شم. منم که باید ملتمس اون درگاه شم، اما دریغ از این همه غفلت، از این همه خوابالودگی. الناس و نیام، خوابیم ما، خوابم من. کاش قبل رفتن، قبل مردن، قبل مرگ بیدارشم. کاش بفهمم که همه دنیا و مافیها هیچه. کاش بفهمم که غیر او هیچ کسی کس نیست. فاصله مرگ و زندگی که کم میشه، آدم بیشتر یاد خدا میکنه. بیشتر توجهش سمت بالا میره. نفسش عطر آسمون میگیره. فاصله مرگ و زندگی که کم میشه، آدم بیشتر به خودش برمیگرده. قبلش انگار غرقه، انگار نیست، بیهوش و حواست، تا یه روزی یه چیزی یادش میاره، تذکر میده بهش، مثل همین کرونا، مثل همین بیماری که روزانه خیلی عزیزو گرفته از ما. با تاراج این ویروس منحوس، کسایی که تا همین یک ماه قبل، یک هفته قبل، یک روز قبل کنارمون بودن و با ما بودن، با همون بیدار شدن، اومدن و رفتن، گفتن و خندیدن، حالا نیستن. حالا چشم از دنیا بستن، رخت جمع کردن و رفتن، پر زدن و پر کشیدن. رفتن و با رفتنشون من و ما یهو چشم وا کردیم. رفتن و ما به خودمون اومدیم که معلوم نیست. کسی تضمین نکرده که بعدی ما نباشیم، فردا ما نریم. به خودم میام. شب هنگام با خودم خلوت میکنم. به خودم میگم، از خودم میپرسم راستی اگر مقرر شد که برم چه کار نکرده ای دارم؟ کدوم کارها رو باید انجام بدم زودتر؟ کدوم بدهی رو دارم که باید بپردازم؟ از کدوم دل که شکستم باید حلالیت بگیرم؟ چه کاری نکردم؟ چه کاری رو نباید میکردم؟ خوشا به حال اونا که با خودشون مساوین، اونا که به خودشون بدهکار نیستن. خوش به حال اونا که حسابشون صاف با دیگرون و با خودشون. اما من به هر دو بدهکارم، به خودم بیشتر از دیگرون. به من خیلی چیزا هبه شد، خیلی امتیازا داده شد، خیلی چیزایی که من اصلا قابل و لایقش نبودم و اگر قرار بود خودم به دست بیارم هرگز موفق به تحصیلش نمی شدم. به من اعتباری بخشیدن که در چشم دیگرون محترم باشم، بزرگ باشم. این موهبته. اینو آدم خودش به دست نمیاره، چون نمیتونه. تأثیر و تصرفی که در دل دیگران میذاری عنایت خداست و الا قادر به این اثرگذاری نیستی. به من با همه خطاها و غلطکاریام این موهبت رو عطا کردن و حالا این موقع، این وقت، این لحظه که با خودم تنهام، با خودم خلوت کردم و دارم خودم رو وجدان میکنم، حالا فکر میکنم محاله بتونم از عهده شکر همین یه موهبت بر بیام و حق گذار باشم. محال حق این کرم رو ادا کرده باشم. خیلی بده آدم بدهکار خودش باشه. خیلی بده پیش خودت کم بیاری و بریزی، بشکنی. من نتونستم و مشغول زمه خودم موندم. فاصله آسمون و زمین که کم میشه، رفت و آمد و مرگ و میر که بیشتر میشه، آدم بیشتر یاد رفتن میکنه و بیشتر به فکر تسویه حساب با همه و با خودش میافته. البته این حال عمومی نیست که اگه بود، شاید زندگی تا حالا متوقف شده بود، ولی اینطور نیست. هنوزم به رغم این همه خوف و خطر، خیلی ها هستن که چنان هستن که انگار نه انگار اصلا چیزی هست. انگار نه ویروسی وجود داره و نه مرگی که سایه سنگینش بیشتر پهن شده و صدای قدمش بیشتر به گوش میرسه. انگار به گوش اینا نمیرسه. تو کلیله یه قصه ای هست که یه نفر از دست اشتر رم کرده ای میگریخت. ناچار خود رو در چاهی انداخت و دست زد و گیاه رویده بر لب چاه رو گرفت تا از سقوط در امان باشه. پاهاش رو هم در کناره های چاه بر جای قرار داد. میخواست خلاص شه از اون آسیب و این گونه خود رو در چاه انداخت. پس چون اندکی آرام شد و از اون حول و ولای اول افتاد، سرگردوند و به اطراف نظر انداخت و دید دستش ساقه گیاهی رو گرفته که دو موش سیاه و سفید مشغول جویدن ریشه اون هستن. سر پایین انداخت و پاهاش رو بر سر چهار مار دید که سر از سوراخ بیرون کرده بودند و در قعر چاه هم اژدهایی دهن باز کرده و به انتظار افتادنش نشسته. مرد از این حال و اوضاع به تنگ اومد و دلش به حال خودش گرفت. فکر میکرد چه کنه تا خلاصی پیدا کنه، بتونه رهاش از این واقعه. فکر میکرد و نگاه میگردوند تا ناغافل چشمش به کندوی عسلی بر کناره چاه افتاد. انگشتی زد و مختصری از اون شهد به دهان گذاشت. عالی بود. خوشمزه، خوب و دلچسب. دوم بار و سوم بار و اونقدر محو و مستغرق خوردن شد که هول و حراس چاه و اون چه احاتش کرده از یادش رفت. اونقدر که موشها بونه گیاه و خوردند و مرد بی دستاویزی رها شد و در دهان اژدها سقوط کرد. صاحب کلیله اون مرد رو به آدمی تشبیه میکنه و اون دو موش سیاه و سپید که در حال جویدن ریشه ی گیاه دستاویز مرد هستند رو گذر عمر و شب و روز میدونه و اون اژدها کنایتی از مرگ که او رو لامحاله در کام خواهد گرفت. اصل اما همین لذتهای دنیای فانیه که ما رو از این همه غافل میکنه. خدا خودش کمکمون کنه و عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
در لحظه ها و فرصت های پایانی شامگاه روز شنبه 24 مهر ماه هستیم و امیدوارم که لحظه هاتون لبریز آکنده از عشق باشه. انشاءالله امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. همچنان با شما خوبان شنونده هستیم بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و خرسند و خوشحال هم خواهیم شد از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقد و نظر و یا انتقاد و پیشنهادی راجع به برنامه‌های رادیو گفتگو دارید از طریق پل‌های ارتباطی همچون سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 و یا شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 ما رو مطلع بفرمایید. اگر شما عزیزان شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید که درباره اون برنامه مجدداً اون رو بشنوید به سرعت میتونید به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید به مجموعه خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها اونها رو مشاهده بفرمایید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم برای شما قرار داده شده که میتونید نظراتتون رو درباره اون برنامه با دیگران به اشتراک بگذارید. در حالی که تا ثانیه های دیگر خواهیم رسید به لحظه صفر عاشقی، همچنان با شما عزیزان هستیم از تهران جامع جم پخش شبکه رادیویی گفتگو و در ادامه دعوت رو میکنم که بشنوید برنامه بعدی ما رو، حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو.